بسم الله الرحمن الرحيم بابه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند رسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. از بحث دیشب ما یه تتمه مونده، انشاءالله این بحث اول به اتمام برسونم. اگر امشب فرصت کردیم انشاءالله در یک نکته بسیار مهمی را که دیشب وعده کرده بودم وارد بشیم. خلاصه بحث دیشب در چند جمله کوتاه به اینجا رسید که ذات اقدس باری تعالی برای بدن مادی ما نعمتهایی در نظر گرفتند، برای روح ما هم نعمتهایی در نظر گرفتند. ممتاز نعمتهای برای بدن مادی ما که او را نعمتهای جسمانی میگن، مراد این نبود که جسم ما از این نعمتها بهره ببره و چیزی بعد از اون لحاظ نشده باشه، بلکه حق تعالی به بدن مادی ما نعمت داد با این منظور که بدن در خدمت روح و تحقق اهداف روح باشه. اهداف روح چه بود؟ که ما به مقاماتی دست پیدا کنیم تا اون استعدادهای مخفی روح را ظاهر کنیم، به اونجا برسیم که چشمان باطن ما، شامه باطن ما، گوش باطن ما از خوابی را که الان در او هست بیدار بشه، ببینیم با چشمان باطن، بشنویم با گوش باطن، استشمام کنیم با شامه باطن. هدف این بود و رضا به خاطر نیل به اهداف روح، چون بدن ابزار برای کار روح، به بدن هم رسیدند، به اون نعمتها عنایت کردند. اما یه نکته را که بسیار مهم بود این بود که چون نعمتهای مادی برای بدن مادی است، ولو این نعمتها لا تقصوها باشه، قابل شمارش نباشه، اگر بسنجیم نعمت مادی رو با نعمتهای روحانی، باید ببینیم ارزش روح ما نسبت به بدن ما چه مقداره. به همون مقدار هم نعمتهای روحانی ما نسبت به نعمتهای مادی جسمانی ارزش پیدا میکنه. به بیان ساده تر عرض کنم، بدن نسبت به روح، بدن خادمه و روح سلطانه. روح نسبت به بدن، روح حاکمه سلطانه، بدن نوکر مرکبه. نسبت روح به بدن نسبت سلطان به بنده است، سلطان به نوکره، سلطان به خادمه. همینطور نعمتهای روحانی نسبت به نعم جسمانی همین نسبت رو دارن. اصلا نعم روحانی قابل قیاس نیستن با نعم جسمانی. به خاطر همین ذات اقدس باری تعالی با اینکه به همه ما فرمودن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اگر به کسی صدقه دادید، کاری کردید، منت بر او نگذارید، در نعم جسمانی خداوند مطلقا به ما منت نگذاشتن، اما وقتی به نعم روحانی میرسیم حق تعالی هم به رخ ما میکشن، هم بر ما منت میگذارن. بشر بدون از اینکه این نعمت بهت دادم سرت منت میگذارم. از اینکه حق تعالی در این همه نعم مادی اصلا بیروخ نشیدن تا بخوام منت بگذارن، در اینجا منت گذاشتن، از این برمیاد. نمیخواد بگه من اونیم که این بهت دادم، نه، در قالب منت میخواد ما را به اهمیت این نعمت متوجه کنه. ای بشر، این همه نعمت مادی بهت دادم که ان تعدو نعمت الله لا تحصوها، چیزی بهت نگفتم. در نعمت روحانی منت میگذارم، یعنی بدون مطلب بسیار مهمه، مطلب بسیار عمیقه. این منت یعنی توجه به اهمیت مطلب. حالا تا اینجا رو بیشتر با عزیزان صحبت کردیم، به ادامه بحث دقت کنید. در ادامه بعد چند تا عزیزان مطلب هست، انشاءالله باید ما به این مطالب بیشتر عنایت کنیم. یک از نکاتی را که بسیار مهمه، انبیای عظام برای فقط این نیامدند به ما احکام یاد بدن ایها الناس واجب خدا اینه، ایها الناس حرام خدا اینه، فقط برای این نیامدن که ما به واجبات عمل کنیم، فردای بعد از مرگ مزدی به نام بهشت باشه، از محرمات پرهیز کنیم، فردای بعد از مرگ ما رو جهنم نبرن. برای این نیومدن ائمه طاهرین و انبیای عظام. انبیای عظام برای اهداف بزرگی آمدن، یک دونه از اون اهداف بیان احکام و بیان لوازم مترتبه بر این احکامه. یا الناس واجب الهی اینه، اگر انجام دادید لازمش بهش عزت الهیه. حرام الهی اینه، اگه حرام مرتکب شدید لازمه جهنم اون نکبت ها. پس بر این نیامدن، بلکه یکی از اهداف بسیار بسیار مهم انبیای عظام که اگر ما بخواهیم در واقع بشکافیم مطلب رو، خود بیان احکام مقدمه این بود. اگر فرمودن واجبات اینه دنبال برو، اگر فرمودن محرمات اینه ترک کن، خود این مقدمه اون امر عظیم بود. اون چیه؟ انبیا آمدن برای بیان معارف حق، برای بیان اسرار الهیه، برای بیان آنچرا که بینی بین الله نمیدن الا به محرم ها و خواص ها، برای اون آمدن که ما را به اون مهم برسونن. بیان احکام مقدمه اون بود که واجبات رو انجام بدید، ترک محرمات کنید تا دل نورانیت پیدا کنه، ظرف باطن طهارت پیدا کنه، از قبال نورانیت و طهارت باطن زمینه ها فراهم بشه که اونو به شما بدیم. اون اصل بود، مهم اون بوده. این باید باید ایزان قدیر باسترش کنم. عقل بشر در محدوده ای را که بخواد حکم بکنه، اگر در محدوده بکشه حکم میکنه. اما آن چرا که عقل ما به او نمیرسه و عقل بشر غافل هست از درک اون، اصلا در اینجا عقل نظری نداره تا بخواد بر این نظر حکمی بار بکنه. اگر انبیای عظام نبودند، اگر ائمه طاهرین نبودند، اگر قرآن شریف نبود، اگر برای ما باب ملکوت عالم را باز نمی کردند که ایها الناس کنار این عالم ملک ملکوتی هم هست که به تعبیر حضرت امام همه عالم ملک در قبال ملکوت مثل یک لحظه نسبت به کل زمانه اونقدر اون وسعت داره که کل ملک عالم سه لحظه میمونه. اگر به ما نمی گفتن عالم ملک ملکوتی هم داره، اگر نمی گفتن این عالم ملکوت شرط ورود اینه، مانع ورود اینه، اگر این بحثا را نمی کردن عقل کدوم بشر می فهمید این عالم ملکوتی هم داره؟ کی درد می گرد؟ عقل ما که نمی رسه، اصلا از موضوع ملکوت عالم خبر نداشت تا بخواد نظر بده. انبیا آمدن آنچه را که عقل ما نمی کشید، نمی فهمید، درکشان نداشت، برای ما بابشو باز کردن. چون بابو باز کردن برای همین میگن ای مسلمان ها یه بار خیال نکنید از اینکه مسلمان شدید یا ایمان آوری بر ما منت دارید. این ما این که بر شما منت داریم، آنچه حالیتون نبود در براتون وا کردیم. سوره حجرات رو بر شما دیشب عرض کردم. پیغمبر ما مسلمون ها میان یمون علیکه ان اسلمو، پیغمبر از دیگه مسلمان شدیم بر تو منت داریم. به این مردم بگو لا تمون علیه اسلامکم، اسلامتون رو به رخ ما نکشید بخواد بر ما منت بگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا به شما منت داره آنچه حالیتون نبود در درتون وا کرده، خدا به شما منت داره از گمراهی درتون آورده اون در عالم برای شما گشوده، او به شما منت داره. بنزا اگر عزیزان اهل دقت باشن، اهل مطالعه باشن، تو آیات قرآن یه بررسی کنن، هر کجا باب من نه اگر ملاحظه کردید ببینید، آیه رو ببینید، تمام من نه های قرآن تو مرات معنوی، اونجا که یه امر معنوی در کار باشه، عنایت روحانی در کار باشه، تفضلی باشه که با روح ما در ارتباطه، اونجا رو نگاه کنید بس من نه آورده. برای مثال دقت کنید، به عنوان مثال در سوره قصص آیه 95 آیه شماره 5 و نرید ان نمن علی الذین تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، از این که ما به مستضعفان عالم این امکان را دادیم که این مستضعفان عالم ائمه روی زمین بشن و وارثان عالم قرار بگیرن، این مستضعفان عالم بر این کار من خدا بر شما منت میگذارم. خدیب باز کنیم در چه صورتی مستضعفان عالم ائمه روی زمین قرار میگیرن، در کجا مستضعفان وارثان عالم میشن. این امکان نیست الا بعد از ظهور مهدی فاطمه صلوات الله علیه. آه! این عنایت چون در سایه یک امر معنوی هست نمونه اینجا ذکر شد، منت بهتون میگذاره به این قضیه. از دیگه مهدی زهرا بهتون برمیگردانیم این آقای آدم بیاد در کنار این که شما را ائمه زمین قرار میده، شما ها را اوج معنوی میده و تازه بینی بین الله، خداشناسی، وحدانیت خدا، اون ظهور اسمای جلال و جمال الهی بعد از ظهور آقا با برنامه حضرت بر انسان جا میفته. چ چون یک امر معنوی است اینجا و نورید و انمون بحث منت مطرح شد. شما این نکته رو بیارید در کنار آیه آخر سوره ملک کجا می فرمایم که افرعیتم ان اصبح ما اکم غورا تمن یعتیکم به ما این معین، اگر اون آب حیات از دیده هاتون مخفی بشه و در زمین فرو بره چی میخون آب بهتون برگردونه؟ اونو در تفاصیل معنا کردن، این آب حیاتی که دیده ها مخفی بشه به امام سلام الله علیه معنا کردن. امام اف آب حیات این عالمه که تمام اجسام عالم حیاتون به این چشمه حیاته، اگر از دیده غورا مخفی بشه کی بهتون میتونه برگرد الا خود ما؟ امام است که بیان اون ملکات عجیب باز میشه و نورید و انمانه هم مصداق پیدا میکنه. چون بحث معنویت، بحث امامت، بحث ظهور معارف الهیه هست، انمانه اینجا تعبیر آمده. ببینید باز با اون غیب اون همه نعمت های جسمانی داده شد، اصلا بحث من در کار نیست. هر کجا نعمت معنوی در کار هست خدا من نمیاره. یعنی بدون مثلا مهمه دارم بهتون میگم، موضوع ساده ای نیست که دارم بهتون میگم. در سوره تور آیه 26 و آیه 27 اونجا رو نگاه کنید، باز اونجا از منه بس بدون آمده. قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین فمن الله علینا و بغان و عباب السموم. اهل بهشت، اهل نجات، قیامت میگن ما در دنیا در بین خودمون از عذاب قیامت در ترس و لرز بودیم، دور هم می نشستیم بحث قیامت مطرح میشد گفتیم عذاب جهنم و طبقات جهنم و درکات جهنم و حیوانات تو جهنم و غل و زنجیرها و اون بوهای جنب اون چیزهای عذابهای عجیب، ما ترسان و لرزان بودیم. منتها خداوند تعالی فمن الله بر ما خدا منت گذاشت و بقان عذاب السموم از عذاب کشنده ما را نجات داد. باز نگاه کنید بحث نعمتهای معنوی در کاره، نعمت روحانی در کاره، اونی که خداوند آدم دست ما بدبخت ها رو بگیره تو دل بهش بگذاره، این نعمت نعمت معنویه. همینجا این باز اینو عرض کنم، در روایت کافی اون اواخر که بحث فضل قرائت قرآن و این چیزها رو مطرح میکنه یه روایت داره، در اونجا روایت اینه، از دوامین ثلاثه دیوان به پرونده میگن. همه انسان ها سه تا پرونده دارن، یه پرونده در او بحث نعمت هاست که ما در دنیا چه نعمت بهت دادیم، یک پرونده در او بحث حسنات شما در دنیا چند کار خوب انجام دادید، یه پرونده در او بحث گناهان دنیا چند گناه انجام دادید. هر سه پرونده رو دست آدم میدن، دیوان و فیه نعم، دیوان و فیه الحسنات، دیوان و فیه السیئات، دست ما میگن. وقتی دادن اون پرونده حسنات و مقابل پرونده نعمت ها میگذارن، به این معنا اگر فلان کار انجام دادی عنایت ما بود، اگر دل شب بلند شدی ما بیدارت کردیم، اگر فلان کار خیر انجام دادی ما زیر بالا تو گرفتیم. هر انسان حسن کار خوبی انجام داد مقابل نعمت حق میگه این بنایت ما بود. ما اصابکم من حسنات من الله، آنچه حسنات از شما صادر شد فضل آقای ما بود. آدم دلش به این کار خوب خوش کرده که من فلان کار انجام دادم، دیگر نه، هرچه حسنات بود مقابل نعمت الهی بود، حسنات میاد مقابل نعم، این مقابل اون کنار، وقتی رفت کنار یه دیوار پرونده میمونه از سیئات، اینجا که شد انسان سر میندازه پایین. بخواد به حسنات تمسک کنه، اوگه ما بهت دادیم، امانت ما بود، فضل ما بود، توجه ما بود. اگه به اون به در رفته یه دیوان گناه میمونه، انسان مونده پرونده گناه جوابی هم نداره، سر میفته پایین. در این حال قرآن شریف میاد میدون، داره یک جن مرد نورانی با نور بسیار عجیبی قرآن میاد جلو، در یمین عرش قرار، خدایا این انسان منو تلاوت کرد، خدایا این انسان در دلهای شب به یاد من بود، خدایا این انسان به واجباتم احترام گذاشت، خدایا این انسان از معصیت من پرهیز میکرد، خدایا این انسان به یک گاهی دهان او میخشکید منو تلاوت میکرد. میاد درباره این انسان هی میگه، هی میگه از فضل کرامات میگه. وقتی قرآن این نکات در حق این انسان فرمود، خدایا از او راضی باش کما ارزانی که او من از خود راضی کرد، اینجا شفاعت قرآن میاد جلو، خداوند به حرمت قرآن دست او را گرفته به بهش میبرم اونو. فوقان و عذاب السموم، از عذاب کشنده ما را نجات داد به حرمت قرآن شریف، چون باز بحث عنایت معنویست من الله آورده. شما در تمام آیات بگردید، هر کجا من الله پیدا شد یک لطف معنوی در کار بود. حتی در روایت آمده که اهل جهنم را، اونا که اهل عقاب بودن، بالای اون پل به نام صراط که میان، روایت داره بعضی بالای این پل مثل برق خاطف میگذرن، برق جهنده آنچنان از این پل عبور میکنه. اصلا پل کجا بود؟ کجا پل بود؟ او سقط تره پل کجا بود؟ از پل عبور میکنه، میخوای این پل کجا بود؟ او سقط تره بالای پل یه همه را نگه میدارم کجا بود؟ این طور میره. بعضی ها دوان دوان میرن، بعضی ها آرام آرام میرن، بعضی لنگان لنگان میان. یه دم در روایت به لباب سرطه بهار داره، در کتاب سفیدت البهار اونجا داره، یه ده این به این پل آویزون میشه، بالای پل میاد یه خورده میره دوباره آویزون میشه، میاد بالای پل یه خورده میره دوباره آویزون میشه، به همه همه الان بیفته نیفته در همه حال ترس و لرز و حرکت. روایت داره در همین حال یه ده ملاکه میاد دور او وامیستن، استغفار براش میکنه، خدایا او رو نجات بده، خدایا او رو حفظ، خدایا او نیفته، او رو کمک میکن. اون قدر ملک میاد استغفار میکنه، از خدا کمک میخواد، خدایا آدم این استغفار ملک رو بهانه قرار میده، دست این انسانی که الان داریم میگفتن رو میگیره. یه سؤال، آیا ملک میتونه قدم از قدم برداره الا بی اذن الهی؟ امکان داره اصلا؟ کی ملک رو فرستاد؟ که ملاکه من برید دور این بندم داره میفته، دور او جمع بشید، استغفار براش کنید، من استغفار رو بهانه کنم او رو نجات بدم، چون عالم عالم اسبابه، با سبب من از کار کنم، شما استغفار براش کنید، او رو سبب قرار بدم او رو نجات شد. کی نفرستاده؟ خدای عالم. چون از عذاب سموم خدا نجات داد، ولو با فرستادن قرآن که قرآن شفاعت کنه، با آمدن ملائکه که ملک استغفار کنه، بگه من الله، خدا بر ما منت گذاشت که از این عذاب ما را نجات داد، تازه قرآن میاد برای شفاعت کردن، ملائکه میاد برای دستگیری کردن، اینها همه یه طرف. انشاءالله به آبروی زهرا میبینیم همتون که فاطمه زهرا میاد، امام حسین میاد، علی مرتضی میاد، اینا برای شفاعت میاد، دست ما بیچاره ها رو میگیرن، چون مرقی که دانه برچیند دوستان رو جدا کند، زهرا میاد عنایت میکنه. توی نقلی برام نقل کرده، حالا کجا بیادم نیست، اون قدر زهرا بساط آقایی رو پند میکنه که هر کی به من حقی داره میدون بیاد. میگه یا زهرا، من در خانم یه درختی کاشته بودم، این درخت بزرگ شد، شاخه انداخت بیرون کوچه، یه بچه سیدی از اولاد تو هوای گرم داشت میومد زیر این درخت، ایسا یه خورده خنک بشه، آیا من به این مقدار حقی پیدا کردم؟ بیا دست تو را هم میگیرم. یه همچین بساط محبتی اون بر پهن میکنم که من در چند شب قبل عرض کردم، اونقدر بساط محبت خدا اون بر پهن میشه حتی شیطان در رحمت تمن میکنه. چون این نکات در کار فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، خدا به ما منت گذاشت، و الا ما بدبخت کدوم کار داریم به خود کارمون بنازیم. خدا آقایی کرد، او دست ما را گرفت، او به ما منت گذاشت. حالا عزیز آرما شوال بجان عبا عبدالله، در قصد که من چی میخوام عرضم خدمتون، با تمام این محبت ها، این همه عنایات، دنیا گناه میکنیم ما میگذرم، دنیا معصیت میکنیم پرده میندازن. آیا میدانید من چه کاره بودم؟ من میدانم شما چه کاره بودی؟ از پرمنده هم دیگه خبر داریم؟ کی سطر آورده؟ کی پرده انداخته؟ که شما من گناهکار رو خوب خیال کنید، من شما رو خوب ببینم؟ کی پرده انداخته؟ کی آبرو داده؟ کی حفظ کرده؟ کن من قبیح سترده، کن من بلا اندفعته، و کم من اعثارا وقیته. این همه لطف خداست. با تمام این حرفا گناه کردیم، پرده انداخت، معصیت کردیم، آبرو نریف، خطا کردیم، حفظ آبرو کرده، اون برای قضیه یک کار خوب کردیم، خدا آبرو داد، عزت داد، به دهن رو پفت کرد، تازم 50 سال 100 سال گناه کنی، یه بار راست بگی خدا یا بد کردم، از دم همه را قلم میگیرم، به تعداد گناه سواب برام میبیسم، این هم سفره آقای خدا پند کرده. تازه بنده من، اگه همین دنیا خوب جلو بیای، آنچه میگم بگی چشم، بعد از مرگ میام برات آنچه بخوای بر سفره وا میکنم برات. دبا به سوره سجده کنید، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، میاد پایین، و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون قیامت، آنچه دلتون بخواد با براتون میاریم، آنچه اشتهاتون باشه براتون فراهم میکنیم ما. و تازه این لکم ما تشتهی انفسکم فقط به این نیست که ما فکر میکنیم، آیه سوره سجده باز داره، لا تعلم نفسان ما اخفی لهم من قرت اعیان، نمیدونید برای شما چه سفره‌ای پهن کردیم، نمیدونید شما. خب این همه آقایی ها کردن، محبت ها کردن، به گناه پرده انداختن، رسوامون نکردن. به خدای عالم قسم، من چندین بار دو کار خودم فکر کردم، دیم در زندگی خودم نقاط حساسی بود میلی به ذات اقدس الله قسم، اگر در اون حال خدا نگهمون نمی داشت سقوط می کردیم، عمر نوح هم کفاف نمی کرد اونجا ما بتونیم برگردیم تطهیر کنیم. ما برای همه معدم این مواقع زیاد بود، دم یه کار انجام میده دیگه وسایل سگ نمیاره، کی نگهمون داشت؟ کی ما را حفظ کرد؟ همه آقای خداست. خب این مال دنیا لطف او، اون مال اون ور آخر لطف او، همه همه برای چیه؟ بنده من فقط برای من کار کن، همه فقط برای من کار کن، نماز بخون برای من بخون، روزه بگیر برای من بگیر، حرف بزن برای من بزن، جلسه عدای حسین برو برای من برو، به کار رنگ من رو بده، همین من فقط این رو ازت میخوام. به حریمم تعرض نکن، دنبال گناه نباش، این یک. هر کارم که برای من بکن، این یکی از تو، اون همه از من. آیا عقل نمیگه بشر بیدار شد از خواب غفلت در بیاد؟ برای کی داری کار میکنی؟ برای کی داری کار میکنی؟ من با این منبر برای کی صحبت میکنم؟ اگر حرفان به غیل خدا باشه خاک عالم به سرم. اگر شما اینجا بیایید به غیل ابا عبدالله وای به روزگارتون، دارم کی رو با کی عوض میکنیم؟ این خدای منان، این خدای حنان، این خدای ارحم الراحمین، این خدای ستار، اینمو بذاریم کنار برای یه باریکلله غیر کار کنیم. این بدبختی نیست، این حماقت نیست. قرآن به همه ما بشر علیس الله بکافن عبده، من خدا بگم ممنونتم، این کافی نیست، این بسط نیست. ما که نمیفهمیم، اهلش میگن. اگر انسان برسه به جایی را که از او امام است تشکر کنه. من یه بار عرض کردم اگر ما خودمون گندم نخوردیم به قول عوام، از بعضی گندم دیدیم. من خدای من شهاده، من از افرادی با خبرم، یه درم میشناسم که اگر بگم شما او رو میشناسید. من میرسیم به خدای عالم قسم، افرادی که انگار به آسمان پرواز میکردن، در دنیا برام مسئول نداشت. این بنده خدایی میگه من در عالم خواب حالا بگم یه حکومت کنیم، این در عالم خواب بیم دارن برای جمکران غم میرم، این نه کرده در برای جمکران غم دارم میرم، نزدیکی به جمکران غم یه چاله بود دارم بسر این چاله بود برای چاله خوردم زمین، خوردم زمین رو خود ناراحت شدم ها. که حالا ما کودا جمکران بودیم زمین خوردیم، یه خورد توی عالم خواب گریم گرفت. این در همون عالم خواب بیدم امامان آمدن بالای سرم، دیگر سرم روی زانو قرار دارم، بعد امامت شروع کردن به گریه کردن. آقا شما چرا گریه میکنید؟ مضمون کلام این بود تو گریه نکن تو برم گریه نکنم. خواه این طور به من محبت دارم، به من عنایت دارم. اون خادم امام هشتم میگه که من تو حرم امام هشتم بودم، شم حرم رو جعبه میکردم، شم چند زار نشستی بودن، شم بلنشید، آقا بلنشید، با تندی به اونا گفتم، من از جا بلند شدن. بگه در همون شب خواب دیدم امام هشتم از دری آمدن بیرون، دارن این کف رو به ایزا آلا تمیز میکنن. به ایزا آلا رسیدن که نشسته بودن، بگم بگم که امام میگه فلانی جانم فداتون بلند شد، جانم فداتون بلند شد. بگم امام هشتم داره اینطور به ظاهر میگه، فهمیدم که بازی بازار بازی با مهربانی رفتار کنم، پاشدم اصفایی کردم. آدم از اینا اصفایی کردم. یه بعد دیگه خدا میگه من رفته بودم تو حرم امام هشتم، بگم که یکی خادم آن بد برخورد کرد، سفره پهن بود، سفره جمع کرد سفره رو. من ناراحت شدم، بکنم به امام کنم که آقا ممنونتم اینجا مهمون داری میکنن. به چند لحظه نگذشت اون خادم آمد به آقا میبخش و عوض میخوام من چی شد؟ خود از امام پیغام اومد که با دعاره اینطور برخورد نکنیم. این همه عنایت ها، خب همه اینها رو برای چی بار کردن؟ در دنیا خالی بله غیر خدا کار نکنید. حالا حتی اونم که از ما خواستن رو باز به نفع ما خواستن. این بگاه که مال مثال زمان که پیغمبر اکرم در بستر بیماری بودن، یه اونقدر پیغمبر اکرم بیمار شده بودن که خواستن تا مسجد بیان زیر بال پیغمبر رو گرفته بودن تا به مسجد بیان آروی منبر نشستن با مرد صحبت کردن، گفتن مردم من این کردم این کردم این کردم با من این کردید این کردید، همه رو گفتن، سنگ به این زدید، ساحر من رو خوندید، دیوانه من رو مجدون خوندید، شکنده دوستم به سنم بیخدید، همه کارت همبال کردن، در حفظون دعا کردن، همه حفارت آنو بسا بودن که مردم الان که دارم میرم
اتمام میخوام لا اسال لكم ایدا الا المبتة فی القربا. این اتمام میخوام عنوان مزد رسالت. این اتمام میخوام همین که از ما خواستند باز نقش مال خود ما بود برای خودش نبوده که ورود اثر پیغمبر اکرم مظهر صفات جلال و جمال الهیه. خداوند نام اقدس یا غنی پیغمبرم مظهر غنای خدا. این به ما نیاز نداره. شما نگاه کنید به همین دعای ندبهتون ما سألتکم من اجل فهو لکم. اگه از ما مزد رسالت خواستن باز به نفع خود ما خواستن، به خود ما خواستن، چون کلید اون محبت اهل بیت، قبولی اعمال محبت اهل بیت، راه صعود کانال اهل بیت، اسرار الهیه اسرار اهل بیت، معارف حق معارف اهل بیت. پیدا مرتبط بشید، از این کانال وارد بشید. شما نگاه کنید به دعای ندبه دا کنید. ثم جعلت اجر محمد صلوات علیه و آله این همون نکته بود که امام آمد فرمودن روایات ما محاضن اصداره در لابنای دعا اصداره آوردن. این که نمونه هست جعلت اجر محمد مودت ها فی الغربا. تو قرار دادی اجر پیغمبر را مودت در غربا. و قلت خدا فرمودی و قول پیغمبر بگو لا اسألکم علیه اجرم این المودت فی الغربا. این خود آیه قرآن. و قلت و فرمودی ما سألتکم من اجر فهو لکم. آنجا از شما عنوان اجر میخوام باز به نفر خودتون میخوام. و قلتم ما از قدتم علیه من اجل الا من شاعه ان یفتقل الى ربی سبیلا. اگر میگم دنبال اطرت من باشی، چون اینها کانال بین خلق و خالق هست، اینها واسطه میگم از این راه بیا تا به فیض برسی. و خلاصه کلام تمام این عنایت ها در دنیا، عنایت ها در برده، عنایت ها در قیامت، انفتاح معارف الهی، همه همه منوط شد به دو تا امر. یک، مطیع فرمان من باشید. دو، برای من کار کنید. خب گرسه وقت داره میگذره. وعدی را که دیشب داده بودم که یک بحث بسیار مهمه، خیلی حساسه، انشاءالله امشب براتون سرش رو باز میکنم و انشاءالله اگر عمری باقی مون برای عزیزان پرسن انشاءالله بحث و تفصیلی باره میشه. اون ملاق اینه، ریاضتی را که ماها بناس در این مسیر بکشیم. ریاضت در واقع کنترل شهوات و غرائز و مهار کردن نفس اماره هست که به این میگن ریاضت. تحمل سختی، تحمل مشقت، تا انسان در خلال این تحمل ها بتونه یه مدار دیگه کنه. نکته مهم اینه، اینهایی که ما به عنوان ریاضت بر خودمون مطرح میکنیم، ملاک حقش از باطن چیه؟ مقدمه این قضیه یه نقطه ای هست که امام امت رضوان الله تعالی علیه در بحث ریا در قسمت دوم این نقطه را فرمودن. من اول اون نقطه را بگم که بر این ریاضت مقدمه باز میشه. اون نقطه اینه، در بحث ریا اگه عیزان به یاد داشته باشه، ما سه مرحله از کردیم: ریا در اعتقادات، ریا در ملکات نفسانیه، ریا در مقام احمد. هیلیان در اعتقادات بسیار سنگین بود، چون خود اعتقادات رأس ملکات و عمل. ریا در ملکات نفسانیه اگرچه به اهمیت ریا در اعتقادات نیست، اما اگر انسان در این مرحله به پا نباشه، چشماشو باز نکنه، شد به یه جا برسه که اونجا همون جاییست که ریاکاران اعتقاداتی اونجا پیدا شد میشه. چطور؟ امام امت رحمت الله علیه سلام الله علیه به نقل از استاد اخلاقشون آیت الله شاه آبادی که امام امت بیشون عجیب عنایت دارن، از ایشون با یه تعبیر روحی صدا از اون نقل میکنن، این فرمودن که استاد ما فرمودن که ماها در دنیا یه صورت منکی داریم، در عالم آخر صورتهای ملکوتی داریم، چون صورتهای ملکوتی به ملکات نفسانی ما منوشه که ما در دنیا با اعمالی را که انجام میدیم برای باطنهامون چه ملکاتی را ایجاد میکنیم، بر طبق اون ملکاتی که ما در باطن ایجاد کردیم برای ما صورتهای ملکوتی پیدا میشه. اگر حسود باشیم یه صورت داریم، اگر نمامن باشیم یه صورت دوم داریم، اگر دای تکبر باشیم صورت بعدی داریم، اگر نعوذ بالله ظلم و ظالم باشیم، همینطور به تمام ملکات نفسانی انسان ها آدم این صورت پیدا میکنه. حالا اون صورت های باطن به ملکاتی که ملکات مال باطن ما، باطن ما هم از اعمال ما جلو میدن. ما تا در دنیای را که ما هستیم چون چشما ظاهر بینه اون صور ملکوتی پیدا نیست، وقتی اون ور عالم رفتیم پرده ها رفت کنار، باطن ها ظاهر شد، اون صورت ها ظاهر. خوب دقت کنید، اگر ملکات باطن ملکات انسانی بود، شکل ما هم در قیامت شکل انسانی. اگر ملکات ما در دنیا ملکات حیوانی بود، شکل ما هم در قیامت شکل حیوانی. اگر ملکات ما در دنیا ملکات شیطانی بود، شکل ما هم در اونور عالم شکل شیطانی. حالا در چه ملاکی ملکات انسانیه، در چه ملاکی ملکات حیوانی یا شیطانی؟ حالا من نیا تو بحث گناه وارد بشم که اگر انسان گناه انجام داد حیوان میشه، اگر مکار بود شیطان میشه، اگر من انسان. تو این نمیخوام وارد بشم، من در این مهم میخوام وارد بشم. من شما همه عزیزان امثال شما که انشاءالله تو بحث گناه میشید، دنبال ریاضت ها میدید تا با ریاضت ها نفس رو کنترل کنید، از این را به مقاماتی دست پیدا کنید. یه دیمین آقا میخوام فردا دیده هم بره کنار، آراشوت رو ببینم، اون دیگری میاد خب صوت ملکوتی بشنوم، نفر سوم میاد خب برای من دیوار حجاب نباشه، اون منی میخوام ببینم. اینها به ریاضت ها بنده آدم باشه ریاضت بکشه تا با ریاضت نفس کنترل بشه، با اون کنترل حجاب نفس بره کنار، پرده ها باز بشه. ملاک ریاضت لله، ملاک ریاضت برای هوای نفس، اون ملاکیه. چون وقت گذشته من فقط یک نکته بگم انشاءالله طبعاً یا همین کار کنید. ملاک اینه، اگر این اقدامت برای خدا بود خود را نبینید، اگر این ملاک بود ریاضت شرعیه الهیه آدم خود، اما اگر نه ریاضت کشیدی، انسان ترک دنیا هم کرده، معصیت نکرده، آمده خودتی منزله قرار داده تا با این ریاضت ها خود را مطرح کنه، بگه بله ما اونی هستیم که حجاب نداریم، من اونی هستم که یه نگاه بندازم ذهنت میخونم، باطن هاتو میبینم. من اگر این شد، این ریاضت برای هوای نفس چیزی باشه. حالا انشاءالله این نقطه را بیاسیم باشه برای بحث تمشد ما. از امید ناقی باشه یه صلوات هم میفرستیم. یک چند جمله عرض ادب کنید، خدا رو به حق پیغمبر آل قسم بگید که دست ما ها رو بگیره ان شاء الله. نانجیل های اهل کوفه جنازه های نحس خودشون رو دفن کردند، اما بدن مطهر شهدا رو روی زمین گذاشتند. دو روزی شد دهات اطراف کربلا این خواهرها گفتن که به شوهرانشون که ما مهرمون را حلالتون میکنیم، به ما اجازه بدید بریم کربلا این بدنها رو دفن کنیم. به حرف این زنهای بنی اسد شوهرها غیرتی شدن، گفتن ما هم با شما میکنیم. در منظر هر چه پارسی سفید برمان کفن بود آوردن برای کربلا. وقتی به کربلا رسیدن، یا لعجب اون ناندیب ها تنها رو از بدن جدا کردن، بعد لباس ها رو هم بردن. خدایا کی مولا، کی غلام، کی پدر، کی عموه، کی برادر، کی برادرزاده، بس حاج واج بود در کچه کنند. در همین حال یه آقای کمال بر اسم نقاب به چهره آمده، بنی اسد من این قوم رو خوب میشناسم، بیز به کمک هم این قوم را دفن کنم. فرمودند که این جنازه علی اکبر، این جنازه قاسمه، این جنازه اونه، این جنازه جعفره، این جنازه ابوالفضل عباس برادر حسینه. پی همه را آقا شناسایی کرد و همه را معنایی کردن و کفن آورده، همه را کفن کردن. در آخر کار از امام مسعود بخواهد، در آخر کار به یک بدن پاره پاره بیتر رسیدن. این بدن حتی یه جا برای بوسیدن هم آماده به این بدن نه. این بدن کیم تو پاره پاره، این بدن حسینه. آی بنی اسد، آی که ما کفنی هم داردم، نه آوا هرچی بود تمام شد، حسین کفن ندارد. آمدن یه دونه بوریا حسی پاره گرفتن، کف قبر گذاشتن. آقای امام سجاد بدن حسین را در درون قبر نهاد. جاتون خالی در کربلا، من چند دقیقه هم که در کربلا مشرف بودم، اونجا بیار که ما عزیزان بودم. اون یه جمله یهو اومد تو ذهنم، توی جمع گفتم این جمعیت به هم ریختم. گفتم به شماها تا به حال به هر کجا رفتی گفتی که پایین پا این عمل مستحبه، بالای این عمل مستحبه. گفتم عزیزان در کربلا دنبال بالاتر نگردید، این آقا سر در بدن ندارد، این آقا فقط پایین پا را دنبال کنید، این آقا سر در بدن ندارد، یه بالایی سر ندارد. بدن مطهر حسین را در درون قبر نهادم که یا لعجب این بدن لرزش، این بدن ارتعاش داره. آقا این بدن که بیسمه، چرا این بدن ارتعاش داره؟ فرمودن که من میدانم برای چی. رفتن آقا در گوشه های اون خیمه ها، یه قبر چشمه ها را سرش را باز کردن، بدن علی اصفر را آقا آوردن روی بدن حسین گذاشتن. وقتی علی اصل روی بدن حسین قرار گرفت، این بدن آرام شد. بعد امام سجاد آمد یه جا رو بوشید که پیغمبر علی مرتضی فاطمه زهرا نبوشید، همچو لبا روی رکاج بریده گردن حسین قرار داد، او رکا رو بوشید، آمد بالای قبر، سر قبر رو بستن، با انگشتان روی قبر نوشتن هادا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه اکشال، ای قبر حسینه، او را با لبان تشنه شهیدش کرده.